بسم الله الرحمن الرحیم. مسئله 6 بود، مع شک فی رضا المالک. در مسئله 6 گفتیم در تصرف در ملک غیر یا تکمیلی یا اعتباری نظریه مشهور رو تبیین کردیم، رسیدیم به مختار خودمون در تصرفات اعتباری. گفتیم که تصرفات اعتباری روی مسلک آقایون این عناوین معاملاتی یکی از 4 تا خارج نیست، یا شرعیه یا عقلاییه یا عرفیه یا قانونی. ما شرعی رو برش گردوندیم به اون 3 تای دیگه. لذا این که هر عنوان معاملاتی وقتی که بحث میکنیم باید اینا رو تفکیک کنیم. مثلا میگیم این عقد صحیحه یا باطل، مراد اون از صحت و بطلان اندل اغلاس، اندل عرفه یا اندل قانونه. وقتی سخن از حق میکنیم میگیم حق این شخص است، این حقی ثابت اندل اغلا یا اندل عرف یا اندل قانون. اینا با هم ماده افتراق داره. قایتا یک شخصی عرفن حق داره اما اغلاعن حق نداره، یک شخصی قانونن حق داره اما عرفن این حق رو نداره. خب حالا در صحت وقتی بحث میکنیم تصرفات اعتباری، ما دائما اغلایی هستیم. یعنی چی اغلایی هستیم؟ یعنی ما ها معتقد هستیم موضوع تکالیف شرعی اغلاییه. یعنی وقتی میگیم تصرف در ملک غیر صحیحه یا باطله، یعنی اندل اغلا اگر صحیح باشه اون راجب اون تصرف به لحاظ شرعی بحث میکنیم. وقتی میگیم کسی سلب حق بکنه این ظلمه و ظلم در شریعت حرامه، یعنی که حقی که ثابت است به بناء اغلا. خب در تصرفات اعتباری چه عقد چه ایقا باید اغلاءن اون متصرف ولایت بر این تصرف رو داشته باشه. این ولایت بر تصرف در ملک غیر کی هستش؟ تارتن این ولایت رو ناشی میشه اغلاءن از اذنی که مالک داده. اگر مالکی به من اذن بده در بیع خانه، بیع کتاب، بیع عبا، اغلاءن این ولایت بر این تصرف رو داره. و مواردی هم هست که گفتیم اغلاءن این اذن رو داره اما ولو از قبل مالک معزون نیست. مثل ولی بچه ولایت بر تصرفات اعتباری در اموال بچه داره، اگرچه از طرف بچه معزون نیست، یا بچه ممیز نیست یا اگر ممیز باشه اذنش که لا اذنه، اما اغلاءن این ولایت رو داره. اموال بچه رو معامله میکنه، میفروشه، یا اموال بچه رو مثلا مورد ایقا انجام میده، مثلا وقف میکنه مال بچه رو، در فرضی که این وقف به مصلحت چیه؟ این طفله. خدمتون عرض کنم که این مختار ما هستش کلن. پس ما ها در عناوین معاملاتی اغلایی هستیم، نه قانونی نه عرفی. بعد خیلی وقتا این ستا با هم منطبقه. یعنی چی؟ یعنی قانونن و عرفن و اغلاءن این عقد مثلا صحیحه، منطقه معیار و ضابطه ما چیه؟ اغلا هستش. خیلی وقتا امکان داره عرفن صحیح باشه اما اغلاءن صحیح نیست، یا قانونن صحیح باشه اما عرفن و اغلاءن صحیح نیست. شما اگر مالی رو میخرید به جهتی از جهات این رو به اسم دیگری میکنید ثبت میکنید، قانونن ماشینتون رو به اسم دیگری ثبت میکنید، اگر او تصرف کنه قانونن درسته اما عرفن و اغلاءن اون عقد باطله چون مالک نیست. این محصل بحث ما و مختار خودمون رو توضیح دادیم و مختار قمرم توضیح دادیم. حالا با توجه به مختار خودمون و قوم این مسئله رو میکنیم و به موارد اختلاف هم اشاره میکنیم. مسئله 6: و از شک فی رضا المالک لا یجوز التصرف و یجری علیه حکم القصر. اگر ما شک کردیم که آیا مالک راضیه در این تصرف یا راضی نیست، سید می‌فرماید لا یجوز، بعد می‌فرماید و یجری علیه حکم القصر. این که میگیم لا یجوز، لا یجوز ظاهریه، به قرینه چی؟ و فرموده و یجری علیه حکم القصر. حکم قصر برش جاریه. یعنی چی جاریه؟ یعنی به این معناست که اگر با این آب وضو گرفت نمیتونه به این وضو اکتفا کنه. در نظر مرحوم سید و مشهور، اگر در واقع یا راضی هست یا راضی نیست. اگر در واقع راضی باشه خوب عنایت کنید، اهم از این که او رضایتش رضایت فعلی باشد یا تقدیری، این تصرف واقعا حلاله. ولیکن این شخص متجری است، من وضو گرفتم با آبی که نمیدانم مالک راضی یا نه. فی علم الله چیه؟ راضیه به یکی از دو رضا، یا رضای فعلی یا رضای تقدیری. این تصرف بالواقع حلال و این فعل من چیه؟ تجری است و من مستحق چیم؟ عقوبتم. خب اما این وضو صحیحه یا باطله؟ این وضو صحیحه. چرا؟ چون به جهت اینکه تجری که عنوان مبغوضیه بر نفس فعل که قصله منطبق نیست. گفتیم چرا؟ اینه در اصول گفتیم اقدام بر معصیت که به عنوان انتزاعیست او تجریه، خود قصد دیگه مصداق عمل مبغوض نیست، اقدام بر معصیت میشه تجری. لذا در واقع این وضوش درسته در فرضی که در عالم واقع چیه؟ رضا داره یا فعلا یا تقدیرا به این تصرف تکوینی. اقدام انتزاعه. مثلا ببینید ما وقتی دروغ میگیم، دروغ گفتن خودش حرامه، اقدام و معصیته. اقدام بر معصیت، اقدام بر معصیت رو اصطلاحا میگن تجری. منتها یه اصطلاحیه که اگر عمل در واقع معصیت نباشه اما اقدام باشه به اون میگن تجری، اصطلاح اصولیه. تجری یعنی اقدام بر معصیت. این اقدام بر معصیت میشه تجری، عنوان انتزاعیه، عنوان خود این فعل نیست. نه نه، این فعل انتزاع میشه، یعنی خود این فعل تجری نیست، خود این فعل یه اقدام در معصیت نیست، این فعل خودش معصیت یه اقدام در معصیت نیست، یه عنوان انتزاعیست، بر خود فعل منطبق نمیشه. رضا در ما نحنفی وقتی که گفتیم که تجری متجری مستحق عقوبته، در اصطلاح علمای اصول اقدام بر معصیت به دو قسمه: اقدامی که همراه معصیته، اقدامی که جدا از معصیته. اگر همراه بر معصیت باشه بهش تجری نمیگن اصطلاحا در معنای اصولیش. نه نه نه، اقدام عنوان انتزاعی، مثل مجاورت، مثل اتصال، انفصال، اینا عناوین انتزاعیه، عناوینی است که از معصیت و فعل معصیت، چون هر کسی که یه فعلی را انجام میده در واقع اقدام بر اون کارم کرده. وقت اقدام بر معصیت در اصطلاح علم و اصول اگر مقارنه با معصیت نباشه به اون اقدام میگن چی؟ تجری. لذا من با این آب وضو گرفتم که نمیدانم راضی هست یا راضی نیست، اینو نمیدونم. اما استصحاب چی میگه؟ میگه راضی نیست. استصحاب چی میگه؟ میگه رضای تقدیری نداره. من حجت بر عدم رضا دارم و اون استصحابه، چون حجت تنجیزی دارم. استصحاب من اینجا منجزه. کلن تجری مخالفت با چیه؟ با حجت تنجیزی است. بر قسیم خود فعله. ببین آره، در ما یه قتل داریم، یه اقدام بر قتل داریم. اقدام بر قتل دو قسمه، گاهی وقتا مقارن میشه با قتل، وقتا مقارن نمیشه. در اصطلاح حقوقی وقتی میگن اقدام بر قتل جرمه، در جایی جرمه که مقارن با قتل نشه. اگر مقارن شد به لحاظ حقوقی رو دو تا مجازات نمی کنن. یکی بر قتل، یکی بر اقدام بر قتل. به معنی اصطلاحیش آره، یعنی اقدام بر قتل هیچ وقت قتل نیست، اما اقدام بر قتل وقتی که در به لحاظ حقوقی جرم حساب میشه حتما باید با قتل مقارن نشه. مثلا ببینید، ما یک خودکشی داریم، یک اقدام بر خودکشی داریم. لذا در قانون خودکشی رو هیچ وقت جرم حساب نکردن. چرا؟ چون به جهت این که کسی که خودکشی میکنه قابلیت مجازات رو دیگه نداره. اما آمدن یک مقارنش رو مجازات قرار میدن، اقدام بر خودکشی. اقدام بر خودکشی جاییست که حتما باید خودکشی صورت نگیره. نه دیگه، شرب خمر دیگه، شرب ما رو نمیگن اقدام بر معصیه، امر انتزاعیه. یه امر انتزاعی است که بر نه شرب مایی که فکر میکرده شرابه، این اقدام بر شرب. نه نه، این خود این شرب ما اسمش اقدام نیست، به معنای انتزاعیه. بله، اعتقادش این بوده که این آب خمره و میدونسته که شرب خمرم معصیت، اقدام کرده بر شرب. حالا اگه فرض کنیم این خودش خمر باشه، اینجا چی؟ نه، اقدام بر معصیت نکرده. نه، به لحاظ معنایی این الان صدق نمی کنه که اقدام کرده. نه میدم، یعنی با معصیت جمع نمیشه. نه، در معنی اصطلاحی معنا میکنی، در معنی عرفی میگیری. در معنای عرفی کسی که معصیت میکنه اقدام نکرده بر معصیت. نه میدم، نه نیت معصیت، نه اون نیت رو نمیگن باز اقدام، یک عنوان انتزاعیه. پس ببینید، به لحاظ عرفی کسی که معصیت کرده اقدام بر معصیت هم کرده، اما به لحاظ اصطلاحی آمدن اقدام بر معصیت رو قسیم معصیت قرار دادن و اسم این اقدام رو گذاشتن تجری. خب ما یه معنایی در روایت نیومده، اما در کلمات فقها که آمده، علما آمده. خب میخوایم ببینیم این معنای اصطلاحی با معنای عرفی، خودش اقدام معنای عرفی داره، میخوایم ببینیم با معنای عرفی یکی یا نه. میگیم عبارت از اقدام بر معصیت. میخوایم ببینیم اقدام بر معصیت معنای اصطلاحیش با معنای عرفیش یکی یا دوتاست. حالا اون یه بحث دیگه، درسته. بعد میگیم آقا اقدام بر معصیت ببینید، اون که میگه قسیم معصیت معناش اینه که با معصیت جمع نمیشه، این درست. اما اقدام بر معصیت آقا کار بینا نه، یه معنی عرفی داره، چون مرکب دو کلمه است دیگه، معنی عرفی داره. اقدام بر معصیت صدق میکنه در شخص عاصی انه اقدم علی المعصیت، یا صدق نمیکنه عرفن معنی عرفی صدق میکنه، مثلا چه معنای عرفیش خیلی معنای اصطلاحیشه. کلن انتزاعیه گفتیم، گفتیم یه مفاهیمی ما داریم که این مفاهیم چیه؟ مفاهیم انتزاع میشه در واقع، ما به ازام مصداق نمیشه. نمیتونیم بگیم آقا این فعل مصداق اقدام، در معصیت بگیم آقا همین شرب خم، همین شرب خم مصداق معصیت. اما نمیتونیم یک فعلی از افعال مثلا به نیتش اشاره کنیم، به شربش اشاره کنیم، به مجموع این دوتا اشاره کنیم، بگیم آقا این مصداق مفهوم الاقدام. این رو بهش بگیم مفاهیم انتزاعی. خب پس بنابراین روی مسلک مشهور چیه؟ اگر در واقع رضا داشته باشه یا رضا تقدیری داشته باشه اما شاک بوده، اقدام میکنه با همین آب وضو میگیره، این شخص متجریست، یک استحقاق و عقوبت دارد، دو وضوعش هم صحیح هست، چون باید حتما در تجری من باید با یک منجز مخالفت کنم. نه این عدم نعتیه، چون رضا حادثه، رضا امر حادثه، مراد از رضای تقدیری اون حالتی که لول تفته لرزیه، اون حالت هم از حوادثه. الان ما نسبت به وضوعش هستیم، این الان خدمت شما عرض کنم خود نماز خوندن، منتها چون وضوع در واقع چیه؟ خود وضوع این نداره، اون از باب قصده، از باب قصد متجریه. اگر با همین وضوع هم نماز بخونه میشه تجری دوم، درست؟ اگر نماز بخونه میشه تجری دوم و به اون نماز اکتفا بکنه میشه تجری، نماز خوندن این اکتفا کردن به نماز با این بود میشه تجری رو. بریم سراغ چی؟ مختار ما تموم کنم. حالا اگه در واقع راضی باشه نباشه، رضایت چه گفتی؟ اگر راضی نباشه، این شخص اولا عاصیه نمتجری، و ثانیا وضوش هم باطله. چرا؟ چون قصد وضوعیش محرمه. وقتی که قصد وضوعی محرم باشه، عمل محرم قابل تقرب نیست. وقتی که قابل تقرب نباشه، عمل میشه باطل، چون قصد قربت و قربی بودن عمل در اعمال تعبدی مثل وضوع معتبره. این مسلک مشهور رو بله. رضای تقدیری معناش اینه که اگر در حین عمل اگر ملتفت می شد راضی بود، این اسمش رضای تقدیری. خب این رضای تقدیری در نظر علما چیه؟ رضای تقدیری مثل رضای فعلیه، یعنی تصرف در مال دیگری که اون دیگری در حین عمل رضای فعلی داره یا در حین عمل رضای تقدیری داره، شرعاً تصرف تکوینی در اون مال حلاله. بله، اما به لحاظ مقارنتش، چون ما نوعاً در اموال دیگران وقتی میخواییم تصرف کنیم، نوعاً اگر در مشهدش باید باشه، و الا چیه؟ و الا که رضایشون تقدیریه. نه، به مقارنت، به مناسبت حکم موضوع و مقارنات میگیم این رضا اهم از دو رضا هست. خدمت شما عرض کنم که اگر بخوایم مثلا از اون عناوین استفاده بکنیم، اگر بخوایم استفاده بکنیم، باید بگیم که تصرف، مثلا برای مثال میخوام بگم اگر تصرف کنیم یک معنای انایی میشه، چون به لحاظ اطلاقی نمیتونیم درستش کنیم، از افراد رضا نیست، از افراد تیم. القاء خصوصیت یعنی ما علم داریم که فرقی نیست، اون دیگه بحث دلیل نیست. نه از همین تیب نفس رو باید تعمیم بدیم، وقت میشه معنای انایی. من یادم نیست گفته باشم، اما نه، خود تیب نفسی که در روایت آمده جامع بین این دوست. معنای عرفی تیب نفس جامع نیست، حسره. اگر بخوایم معنای جامع رو استفاده کنیم میشه معنای انایی. خب این روی مسلک مشهور. نه، این که میگیم قصد باشه این توضیح دادم قصد قربت معناش چیه، یعنی قربی بودن عمل، توضیح اون قصد قربته. خدمت رو عرض کنم، این روی مسلک مشهور. پس اگر رضای باطنی بود وضوش درسته، اگر رضای باطنی نبود وضوش چیه؟ باطل، در ظرف شک. اما میریم رو مختار ما. در مختار ما ما ها تیب نفسی نیستیم. فرض مسئله اینه که اذنم نداده، شکم بکنیم در رضا یا عدم رضا مهم نیست، باید بگیم شک بکنیم که آیا اذن داده به ما یا اذن نداده به ما. خب اگر شک کردیم استصحاب میگه اذن داده نشده. ما ها از کسانی هستیم که قائلیم که ولو شک در اذن باشه این تصرف عدوانی و محرمه. پس بنابراین در مختار ما چه اذن داده باشه چه اذن نداده باشه ولیکن من مطلع نباشم، این تصرف در ملک غیر از عدوانی و وضو باطله. ولو فی علم الله اذن داده باشه. کسی ظهور در اذن تقدیری باشه، خب معناش اینه که اگر ظهوری در اذن تقدیری باشه مثل ظهور در اذن فعلیه. بله اگر ظهوری ما داشته باشیم در اذن تقدیری یا ظهوری داشته باشیم در اذن فعلی و در واقع اذن فعلی نباشه و در واقع اذن تقدیری نباشه، این تصرف واقعا حلاله. چی؟ نه، اون که میگیم استصحاب ندارم من همینجور بر مبنفان بود و الا ماها استصحابم فایده نداره، به جهت این که در ما نحنفی اونی که برای ما مهمه ظهوره. وقتی که ظهوری نباشه اون تصرف، تصرف چیه؟ عدوانی. خدمت ما عرض کنم که پس روی مختار ما اگر شک در اذن داشته باشه آیا معزونه یا معزون نیست و ظهوری هم در اذن نباشه اون تصرف باطله، یعنی اون وضو باطله. مع شک فی رضا المالک لا یجوز تصرف و یجری علیه حکم القصد، فلا بد اذا کان ملکن للغیر من الاذن فی التصرف فیه صریحا. ایشون میگه که یجری علیه حکم القصد، این دو تا معنا داره. یکی آره بله، یجری علیه حکم القصد معناش اینه که بگیم باطله. یجری علیه حکم القصد یعنی باش ما باید معامله قصد بکنیم، یعنی چیزی اکتفا نکنیم، یعنی ساکت از بطلان و سخته. اکتفا نکردن غیر از بطلانه. بطلان یه مسئله است، عدم الاکتفا یه مسئله دیگریه. گفتیم بعید نیست که مراد مرحوم سید یجری علیه حکم القصد عدم الاکتفا، نه بطلان. خب فلا بد اذا کان ملکن للغیر، اگر ملک غیر باشه. سید فرموده من الاذن فی التصرف فیه صریحا، بگه من آقا شما میتوانید با این آب وضو بگیرید. چرا؟ چون در نظر مشهور این اذن چیه؟ این اذن اماره است بر رضای باطنی. خب وقتی که اماره است بر رضای باطنی یا اماره است بر رضای تقدیری، فرض اینه که موضوع جواز چیه؟ رضاست. این روی نظر ایشان. روی مختار ما چیه؟ از موضوعیت داره، ولو در واقع راضی باشه یا نباشه فرقش اینجا پیدا میشه. اگر از داد و راضی نبود در نظر اینها این وضو باطله، اما در مقدار ما چیه؟ صحیحه. مثلا اذنی داده که این اذن به اصطلاح ولو قلبا راضی نیست، اما گفتیم این وضو صحیحه. پس اذنی که اینها میفرماین از باب اماره هست، اذنی که ما عرض میکنیم از باب موضوعیته. همین که اذن در تصرف داد، چه راضی باشه چه راضی نباشه، بله اگر اذنی از روی خوف بده، یا خدمت رو عرض کنم احتمال خوف بده، یعنی احتمال بدیم از روی ترس این اذن رو داده، این اذن اعتباری نداره. نه این تصرف من عدوانی نیست، اما اگر اذنش این باشه تصرف من عدوانی از روی خوف باشه. اما اگر اذنی از روی حیا بده، یعنی قرائنی هست که داره از روی خوش و حیا این اذن رو میده، آیا این عدوانیت تصرف رو بر میداره یعنی بر نمیداره؟ برای ما یه خورده روشن نیست. مثلا آدم محجوبیست، میدونیم که این اذن قرائنی هست که داره از روی حیا اذن میده، اگر خوش با حیاش نبود اذن نمیداد. این کثیرن ما اتفاق میفته، یه کسی میاد میگه آقا این ماشین میتونه به من بدی یه روزه، آدم محجوبی روش نمیشه، به الا اگر روش میشه میگفت نه نمیده. خدمت شما عرض کنم که اما بر بفرمایم کلید ماشین، اما خوفی نداره، اما قرائنی هست که این قرائن نشون میده از روح حجب و حیا هست. خب بالاخره انسان روش نمیشه به همسایش به رفیقش چیه ماشین شنده. آیا در اینجا اقلاعن این بله نمیگیم نیستش، وقتی که شک میکنیم این شک اون به معنی این نیست که ما نمیدانیم، امکان داره عرف هم ندانه. آره یعنی اصل سیره بودن احتمال داره سیرم در اینجا متوقف باشه، یا لااقل عرف متوقف باشه و به تبعش چیه سیره متوقف شده باشه. آمده گفت آقای ماشینو بده. آره قرائنی هست که آدم محجوبیست، یه دفعه شک میکنیم که واقعا به ما داره آریه میده یا از روح حجب و حیا هست، یه دفعه هم نه میدونیم که داره از روی حجب و حیا به ما این میگه. اینا رو روشن نیست که در نظر عرف این تصرف عدوانیست یا نه. هیچی وقتی که معلوم نبود تصرف عدوانیست یا نه، وقتی قاعده دیگری هستش که از جهت دومی میاد و اون جهت اینه که در موارد شک در عدوانیت خود تصرف به این عنوان میشه باز عدوانی، نه از اون عنوان اولی. آره خوف نه خیلی بله میدونم زیاد مثال نداره، چون باید یه ظالمی باشه، یک آدم مثلا قدرتمندی باشه، بله مردم نوعا از دیگری نمیترسن. اما فرض کنید که یک شخصی هست مثلا توی یک اداره هست که قدرتی داره، میتونه مثلا به ما سر به سر بذاره، ما را اذیت کنه. الحمدلله رب العالمین. اون تصریحنش تمام شد.